سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 20 ژانویه 2018 و 30 دی ماه 1396. امروز باز هم در واقع دنباله بحثایی که در 2-3 هفته گذشته به مناسبت حرکت‌های اعتراضی که در ایران بوده که به نظر من باید از زوایای مختلف و ما می‌دونیم چقدر اختلاف نظر راجع به این حرکت‌ها وجود داشته و بحث‌های عظیمی واقعا صورت گرفته و این باعث بالا رفتن آگاهی در حقیقت ببیشه نسل جوان ایران خواهد بود که یه مقدار به تاریخ گذشتهشون برسن، برن به ریشه این اعتراضات و ببینن که این اعتراضات نتیجه چه سیاست‌هایی چه در داخل و چه در خارج. امروز میخوام این بحث رو با روی کار اومدن آقای ترامپ درست در 1 سال پیش که ایشون بعد از سخنرانی معروفش جلوی اون کنگره و 10,000 نفری که اومده بودن نطق معروفش رو کرد و بعد طبق مراسمی ما میدونیم چجوری از کنگره میرن به طرف کاخ سفید. چرا این رو من از اینجا آغاز میکنم؟ برای اینکه ارتباط مستقیم پیدا میکنه با سرنوشت کشورمون. ایران درسته مرزهای مشخصی داره و در این مرزهای مشخص دولت و یا حکومت سرکوبگری با سیاستهاش وجود داره، ولی ایران در یه منطقه وجود داره که حالا توضیح خواهم داد که در این منطقه چطور در عرض همین هفته‌ای که گذشت، همین چند روز، سیاست‌هایی از طرف امریکا داره پیاده میشه که چه خطراتی از خارج متوجه کشورمون میکنه. راجع به این سیاست‌ها صحبت خواهم کرد، صحبت‌هایی که آقای تیلرسون داشته، صحبت‌هایی که آقای جیمز ماتیس داشته و من غیر مستقیم هم خود ترامپ که در واقع الان تبدیل به هیچ و پوچ شده، فقط بهش میخندن و میذارنش هر روز صبح توییترهاش رو در حقیقت بفرشه به طرفدارانش، ولی سیاست‌های دولت پنهان داره عمل میکنه. بنابراین از این جهت بسیار لازم ما ببینیم که در واقع الان 1 سال از ورود آقای ترامپ به کاخ سفید که گذشته چه سیاست‌های پیاده شده و چه پیامدهایی داشته. قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم که از نظر داخلی آقای ترامپ چی کار کرده، ضرباتی که به محیط زیست خواهد زد غیر قابل جبرانه، حالا چه در سطح بین المللی که از قرارداد پاریس بیرون اومد و چه در واقع وزرای کشورش و وزرای و در حقیقت مسئولین محیط زیستش، در واقع EPA، در واقع Environmental Protection یعنی حفاظت محیط زیست، آقای پرویت کسیه که دشمن قسم خورده واقعا محیط زیسته و بعدش هم وزیر کشورش که در واقع اونم دشمن شماره 1 محیط زیسته و چطور هم داره حق در واقع حفر چاه نفت در دور تا دور به اصطلاح 2 اقیانوس و خلیج مکزیک داره داده میشه که قبلا اون بوده مال خلیج مکزیک، ولی الان به همه اینا حق حفر چاه نفت در اطراف امریکا داره میده تو آبهای اقیانوس و هم پارک‌های ملی این کشور رو که در واقع میشود گفت جواهر تاج این کشورم، The Jewel of the Crown، واقعا جاهایی مثل یوسمیتی، مثل سکویا، مثل ارشود و سایر پارک‌های واقعا زیبا و دیدنی که میلیون ها نفر از خارج میان برای دیدن اینها، چطور در اثر قوانینی که ترامپ داره پیاده میکنه لطمات سنگین به این پارک ها و محیط زیست امریکا خواهد خورد، چه ضرباتی به زنان امریکا خواهد خورد برای محدود کردن هرچی بیشتر حق زنان بر وجود خودشون و در واقع حق سخت جنین رو ازشون گرفتن و از این طریق به برده کشیده، به بردگی کشیدن زنان، و این که ضرباتی به کودکان امریکا خواهد زد و به همین ترتیب در واقع ضرباتی که از نظر اجتماعی به امریکا خواهد خورد برای اینکه با قوانین مالیاتی و با بودجه‌ای که برای 2018 برای قد تدوین کردن چنان شکاف طبقاتی رو عظیم‌تر و عمیق‌تر خواهد کرد که حالا صحبت خواهم کرد چه عواقبی خواهد داشت. ما فکر نکنیم که به طور کلی بیماری‌های اجتماعی فقط در اثر فقر، در اثر شکاف طبقاتی بیماری‌های عظیمی واقعا خود شکاف طبقاتی به وجود میاره. فقر رو ما در واقع در همین باید اونایی که اینقدر به اصطلاح هالیوود و امثال هم مشهورشون میکنه باید بیان خیابون ششم و هفتم همین شهر لس آنجلس رو ببینن که بهش میگن سکید رو. بی خانمان ها هزار هزار چطور توی خیابون تو این سرما دارن زندگی میکنن، در واقع زندگی نمیکنن، مرگ تدریجی، مواد مخدر و غیره و غیره همراه با این آسمان خراش های سر به آسمان کشیده پرزرق و برق بغل دست این همه بی خانمان، همین جامعه رو به چه سوی میبره. بگذاریم از این که در واقع تمام بودجه های فرزن تحقیقات پایه‌ای رو که امریکا واقعا سرآمده کشورهای دنیا بوده از این جهت و به همین دلیل این همه جایزه نوبل گرفته در تمام این سالها و در تمام این دهه ها، اینا رو داره کاهش میده و عوضش آنچه رو که داره واقعا اضافه میکنه و کنگره امریکا هم داره به طور وحشتناک میبره بودجه نظامیه که در واقع یک بودجه غیر مولده. به طور کلی میخوام عرض بکنم که ترامپ از نظر داخلی با تمام قولهایی داد که داد I'll make America great again، یعنی دوباره من امریکا را عظمتش رو بهش برمیگردونم، دقیقا به نظر من عکس این قضیه است. منتها بیشتر توجه من راجع به سیاست خارجیش خواهد بود و میخوام اینو عرض بکنم که چه درسهایی توی این قضیه هست. عزیزان به یاد بیارن و نمیخوام من تکرار بکنم که در همون نطق معروفش در یک سال پیش چه چیزهایی رو گفت، که ما رفتیم در عراق اینجوری، در سوریه اونجوری، در لیبی اونجوری، اینا نه تنها به اسلام ها کاری نکردیم، چطور به اسلام این کشورها از پا در اومدن، چیزی گیر ما نیومد، اینا با شکست روبرو شده و ما باید دست برداریم از این کارها و به خودمون برسیم، که این در بین مردم امریکا چه کششی داشت. یکی از دلایلی که مردم امریکا، کارگرها و زحمت کشای امریکا به این آدم دادن که هیچ کس باور نمی کرد یه همچین آدمی در واقع رئیس جمهور بشه، ولی یکی از دلایل بسیار مهمش همین قضیه بود که مردم امریکا الان سال هاست، یه زمانی خود من دیگه اینا رو با چشم خودم شاهد بودم که مردم امریکا چطور بعد از جنگ ویتنام خسته شده بودند و یه مقدار جامعه در زمان کارتر هم مسئله حقوق بشر، هم در واقع کوتاه کردن دست FBI و CIA تا حد زیادی، باز شدن جامعه بعد از جنگ ویتنام، مردم امریکا خسته شده بودند. در واقع ویتنام سندروم، اینو بهش میگفتن سندروم، یا در حقیقت بیماری به اصطلاح ویتنام، ولی دوباره ما میدونیم بعد از فروپاشی شوروی و بعد از اینکه اینها دوباره به عراق حمله کردن، آقای جورج بوش اول آمدونیم گفت که My God, we kicked out Vietnam syndrome. یعنی ما دوباره سندروم ویتنام رو با لگد بیرونش کردیم و دوره بعدی جنگ ها و جنگ طلبی ها آغاز شد. منتها اینا در عراق که گیر کردن دوباره سندروم عراق واقعا به وجود اومد و در نتیجه یکی از دلایلی که مردم امریکا به ترامپ رای دادن فقط مسئله این نبود که گفت من دوباره صنایع رو به امریکا برمیگردونم، کارها رو به امریکا برمیگردونم، هر شبت که مهاجرین رو در واقع اونایی رو که از کشورهای مخصوصا امریکای لاتین اومدن اینا رو بیرون میکنم برای اینکه وضع کاری برای خود امریکا بهتر، فقط اون تنها نبود، بلکه مردم از این بودجه نظامی وحشتناک و این همه جنگ و آدم کشی خسته شده بودن و در نتیجه یکی از دلایل مهمه اینه که به ترامپ رای دادن همین خسته شدن و سندروم عراق بود در واقع. و به یاد بیاریم که در همون نطق که من نطقش رو اینجا همون یک سال پیش اومدم و مطرح کردم که در اومد گفت من رئیس جمهور جهان نیستم، رئیس جمهور امریکا هستم و باید ما به امریکا برسیم. آیا واقعا اینطور شد؟ و ما میدونیم که نئو کنسرواتیو ها و صهیونیست ها و در واقع نماینده شون یعنی حزب دموکرات و نیویورک تایمز، سی این این، وال استریت جورنال، تمام اینها بلا فاصله علیه این سیاست که میخواست در واقع به نوعی آشتی با روسیه برسه، به نوعی آشتی با در واقع با کشورهای دیگه برسه، علیهش در واقع به پا خواستن و بالاخره تونستن در عرض همون ماه‌های اول تمام اون مشاورین رو که موافق چنین سیاستی بودن از جمله مایکل فلین، حتی که استیو بانن و با 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 اینها رو بیرون بکنن و نظامیه ها رو بیارن در رأس در حقیقت سیاست گذاری ها مثل مکمستر اومد و بهشا رئیس سیاست گذار و مشاور اصلی شد، آقای جان کلی رو آوردن در حقیقت رئیس دفترش شد و آقای جیمز ماتیس یا مد داگ یا سیهار هم ما میدونیم به اصلا و شروع کرد در واقع نظامی ها رو تجلیل کردن و در حقیقت سیاست خارجی به تدریج طوری عوض شد که میخوام برسم در واقع در همین هفته ای که گذشت یک سلسله مسائل در حقیقت مطرح شدن که در حقیقت سیاست خارجی امریکا رو در واقع نشون میده که بعد از شکست داعش چه سیاست های جدیدی امریکا میخواد پیاده بکنه. عزیزان میدونن که اول میرسم به کره. به مناسبت سال نو کیم یونگ اون در حقیقت رئیس جمهور کره شمالی در واقع گفت که ما باید خطاب به کره جنوبی و آقای مون در حقیقت که رئیس جمهور نخست وزیر کره جنوبی باشه در حقیقت اصلا پیغام داد که ما باید با هم دیگه صحبت بکنیم و این صحبت ها در حقیقت گفت که ما در المپیک چیزی که در ماه فوریه خواهد بود شرکت خواهیم کرد و این واقعا پیام فوق العاده مهم برای شاید امیدی برای ایجاد صلح در شبه جزیره کره باشه که ما میدونیم هفته گذشته در حقیقت مذاکراتشون در شهر پانمانجون آغاز شد و کلی هم این مذاکرات بین دوتا در واقع پیشرفت کرد. قرار شد نه تنها تیم ورزشیشون بیان اونجا بلکه در رژه اولیه‌ای که در مراسم المپیک هست با بیرق مشترک در واقع با یک بیرق با یک پرچم به اصطلاح رژه برن که این یک گشایش عظیمی واقعا بود برای اینکه گرهی از این کار گشوده بشه. عکس العمل امریکا چی بوده؟ و همینطور که گفتم از دوشنبه همین هفته که مذاکرات آغاز شد پیشرفت‌های بزرگی واقعا شده بود. امریکا در قبال این عمل کره شمالی و کره جنوبی یک کنفرانس در ونکوور تشکیل داد هفته گذشته، یا در واقع همین هفته، اوائل همین هفته، درست زمانی که اینا در حال مذاکره بودن، از 20 کشور امریکا دعوت کرد در ونکوور که اینا کشورهایی هستن که در جنگ 1950 به طرفداری از کره جنوبی و علیه کره شمالی و نابود کردن کره شمالی شرکت کرده بودن، که یکی از اولینشون هم ترکیه و هم کانادا. کانادا در واقع نقش بسیار بزرگی ده. و در کجا تشکیلش دادن؟ نزدیکتر اینجا در واقع به کره در شهر ونکوور. یعنی در واقع این کنفرانسی رو که تشکیل دادن در ونکوور دقیقا علیه مذاکراتی که بین شمال و جنوب، و عزیزان دنبال بکنن که در واقع در واشنگتن پست و نیویورک تایمز و غیره و غیره با چه بدبینی به این مذاکرات بین کره شمالی و کره جنوبی نگاه میکنن. و در این جرده همایی که در ونکوور داشتن قرار گذاشتن که به هیچ وجه این مذاکراتی که بین کره شمالی و کره جنوبی داره صورت میگیره اینا منات نیست، در واقع باید تحریم ها رو علیه کره شمالی تشدید بکنیم تا کره شمالی اسپا در بیاد. که ما بدونیم چهارشنبه گذشته آقای تیلرسون بعد از این گرد هماییشون در مؤسسه هوور در همین شمال کالیفرنیا یه سخنرانی داشت که مهماندارش هم خانم کاندلیزا رئیس بود، و در این سخنرانیش در اومد گفت که آره، ما باید چنان به کره شمالی گرسنگی بدیم تا اینا از پا در بیان. البته با این لحن نگفت، با یه لحن نسبتاً دیپلماتیک منتاز ضد انسانی که آره چند تا قایق اومدن در نزدیکی ژاپن، این اینا ما از کره شمالی بودن، انقدر گرسنه بودن که داشتن میمردن و ما میدونیم که آره کره شمالی داره از پا در میاد. این یه چیز که اعلام کرد و در واقع نشون میده که اولا ادعای امریکا که کره شمالی نمیخواد مذاکره بکنه، خب این مذاکره‌ای که بین این دو تا کره صورت گرفت در واقع یک به اصطلاح تودهنی محکمیه به گفته های سران امریکا و نشون میده که اکثریت عظیم مردم هم شمال کره هم جنوب کره خواهان وحدت این دوتا کشور، دوستی این دوتا کشور و از بین بردن این دشمنی ها و در واقع مسابقه تسلیحاتی هستند. و خاص کره شمالی کاملا مشخصه که در واقع اگر شما این مانورهای نظامیتون رو، این محاصره نظامیتون رو، این تحریمهای اقتصادیتون رو و ما رو به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسید، ما این فعالیتهای اتمی رو خاتمه میدیم. که امریکا حاضر نیست و ما میدونیم هدف تسلط بلا منازع بر جهان که حالا راجبش صحبت میکنم، برمیگردم به همین دنباله صحبت آقای تیلرسون در مؤسسه هوور در شمال کالیفرنیا در چهارشنبه، همین چهارشنبه ای که گذشت، که سیاست جدیدشون رو در مورد سوریه در واقع رسما اعلام کرد. البته قبلش آقای افسر به اصلاحیش فرمانده نظامیشون در عراق آقای دیلن این رو اعلام کرده بود و هم به اصطلاح سنتکام اینا رو اعلام کرده بودن که ما از سوریه خارج نخواهیم شد، در سوریه ما خواهیم موند. یعنی در واقع امریکا رسما اعلام کرد که یک سوم از خاک سوریه رو که در واقع در شرق رودخانه فرات هستش اونجا رو منطقه به اصطلاح کشور تازهی میخواد درست بکنه از کردهای سوریه که میخواد 30,000 تا سرباز یا نیرو اونجا تربیت بکنه. برای هدفش چیه؟ مقالات متعددی راجع به این قضیه بیرون اومده که هدفش واقعا اینه که در اون منطقه پایگاه‌هایی بسازه و خود آقای چیز اهداف به اصطلاح چنین چیزی رو اعلام کرد. یکی از اهدافش در واقع برداشتن رژیم چینج یا در حقیقت به اصطلاح تغییر رژیم در سوریه است، یعنی دست بر نداشتن. و این حالا عزیزان دقت بکنم که میخواستم دوباره برگردم که علی رغم آنچه که ترامپ اعلام کرد درست عکس اون از نظر سیاست خارجی داره پیاده میشه. یعنی در واقع سیاست هایی که دولت پنهان یا هیئت حاکمه امریکا میخواد که فرق نمیکنه کدوم رئیس جمهور بیاد وارد کاخ سفید بشه، فرق نمیکنه، این سیاست ها باید پیاده بشه. حالا این چه ربط پیدا میکنه با کشور ما و چرا اصلا من این مسئله رو به این شکل بازش کردم؟ عزیزان دقت بکنن که عربستان که دوست اینهاست در یمن داره چه کار میکنه؟ بحرین رو اومده اشغال کرده، صداش در نیومده و جنبشی که در بحرین 2011 به یاد بیاریم که چه جنبشی در بحرین واقعا وجود داشت، یعنی اکثریت مردم بحرین که شیعه هستن و یه اقلیت بسیار کوچک خانواده آل خلیفه در اینا حاکمیت میکنن و مردم به پا خواستن یه مقدار برای آزادی های مدنی و چطور عربستان اومد اشغال کرد و الان نزدیک به 3 ساله که داره یمن رو روز و شب بمباران میکنه، میلیون ها انسان رو بی خانمان و در گرسنگی و مبتلا به وبا و انواع بیماری ها کرده و به گرسنگی داره میکشونه. صدای جامعه بین المللی در نمیاد. و بعدش هم دوست دیگرش که اسرائیل باشه، ببینید روزی نیست که نوار غزه رو بمبارون نکنه و زن و بچه مردم رو به قتل نرسونه و مسکونی هاش رو گسترش نده و کرانه شرقی رو در واقع. عزیزان میخواستم این سیاست ها رو ابتدا من صحبت بکنم که ایران در چه وضعیت فوق العاده مشکلی قرار داره. فقط اینا در سوریه در واقع سوریه رو اشغال نکردن علی رغم تمام قولهایی که دادن، علی رغم تمام چیزهایی که در واقع شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده، هر شبت که 2252 فکر میکنم و هر حال به اصطلاح اون قطعنامه‌ای که گذشته که در واقع همه شورای امنیت و سازمان ملل هم تمامیت ارضی سوریه رو در واقع به رسمیت میشناسه، هم حق حاکمیت دولت قانونی سوریه رو، و تمام کوشش این بوده که تمام این گروه های تروریستی شکست بخورن و در نتیجه سوریه بتونه نفس راحتی بکشه و در حقیقت به استقلال، حق حاکمیت و تمامیت ارضیش برسه و در واقع قانون اساسیش هم طوری تغییر بکنه که در واقع دموکراسی در اونجا گسترش پیدا بکنه و بعد زیر نظر سازمان ملل و مجامع بین المللی انتخابات صورت بگیره، مردم سوریه تصمیم بگیرن که آیا بشار اسد رو میخوان یا نمیخوان. در واقع تمام اینا طبق به اصطلاح قطعنامه سازمان ملل و شورای امنیت به تصویب رسیده. امریکا حاضر نیست. سیاست خارجی امریکا که در واقع در عرض چند ماه گذشته از زمانی که قرار شد، اینا مثلا همین آقای ترامپ صحبت کرد که ما در افغانستان داریم چه کار میکنیم و غیره و غیره، در حالی که تصویب کرد که نیروهاشون رو در افغانستان گسترش دادن و ما میدونیم که در افغانستان دست به چه قتل عامی واقعا از مردم اونجا و چطور در واقع این کشور رو تبدیل به یه قتلگاه کردن. بنابراین اونجا دارن نیروهاشون رو اضافه میکنن. در عراق دارن نیروهاشون رو به تدریج بدونی که صداش رو در بیارن اضافه میکنن و اونجا در سفارتخونهشون که به اندازه واتیکان هست چه نیروهایی اونجا دارن و از اونجا کنترل میکنن حالا اون بخشی رو که در واقع اشغال کردن در سوریه. خب همه اینا چه اوجایی رو برای کشور ما و چه خطراتی رو برای کشور ما به وجود میاره. میخواستم این رو عرض بکنم که ایران در واقع بین دو سنگ آسیا گیر کرده که از یه طرف یه حکومت سرکوبگر و ضد مردم برش حکومت میکنه و چنان مردم رو جانشون رو به لبشون رسونده که دست به این اعتراضات زدن، از طرف دیگه هم دور تا دور ایران امریکا بلکن نیست و در واقع سیاست هایی رو که من عرض کردم اعلام شد در همین هفته، چه در گرد همایی ونکوور و چه در سخنرانی آقای تیلرسون و بعدش هم دیروز در واقع سیاست نظامی پنتاگون اعلام شد که گفت دیگه ما الان در واقع داعش رو ما شکست دادیم. فدراسیون روسیه، دولت سوریه، حزب الله و یا کمک ایران ابدا، میگه ما داعش رو. و حالا این مرحله از جنگ تمام شده و ما در واقع لبه تیزمون علیه دو دشمن خواهد بود، یکی چین و یکی روسیه و البته من غیر مستقیم هم ایران. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که ایران وضعش بسیار بسیار پیچیده است و در چارچوب این پیچیدگی نکته دیگه ای رو هم میخواستم، برای اینکه بعضی از عزیزان فرزن از من خواستن که چرا فلان دولت از جنبش مردم یا حرکت مردم در واقع دفاع نکرد بلکه از حکومت یا دولت در واقع دفاع کرد، و بعضی های دیگه هم البته مثل امریکا، اسرائیل، عربستان با تمام قوا از حرکت مردم و از این جنبش یا حالا جنبش یا حرکت یا هر چی که بگیم اعتراضات در واقع دفاع کردن، ما میدونیم با چه هدفی. علت این قضیه همون چیزی که بین سیاست داخلی ایران و سیاست خارجیش من بارها عرض کردم، یه انقطاع وجود داره. به چه دلیل چاوز و یا ایوو مورالس می اومدن و بغل می کردن احمدی نژاد و فلان و فلان این؟ به دلیل سیاست خارجیش، و مردم ایران نفرت داشتن از اینا که چرا این کار کرد. چه برخوردی ما باید بکنیم؟ شدیداً باید هم ایوو مورالس و هم چاوز رو در حقیقت ما بهش اعتراض نکردیم، ولی برای کشور خودشون که نوع انسان‌های بودند و هستند. در نتیجه مسئله پیچیده است، به همین سادگی نیست. خوشبختانه در این قضیه چون یکی از عزیزان از من خواسته، هم فدراسیون روسیه و هم چین به هیچ وجه موضع‌گیری مشخصی در این قضیه، تنها چیزی رو که مطرح کردن عبارت از اینه که آنچه که در ایران اتفاق میفته مسائل داخلی ایرانه، کشورهای خارجی حق دخالت درش ندارن. و به نظر من این موضع کاملا درستی بوده، چون بعضی از عزیزان مثلا فکر میکنن که آره اینا محکوم کردن به اصطلاح حرکت‌های مردم رو، در واقع به نوعی به ویژه چین و تا حدی فدراسیون روسیه. حق مسائل داخلی ایران یعنی چه؟ یعنی مردم حق دارن که به اصطلاح سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های در حقیقت حقوق مدنی و غیره و غیره علیه این چیزها دست به مبارزه بزنن. ولی در این حال کشورهای دیگه برای ناآرام کردن و ایجاد بساط تلاطم‌هایی که باعث فروپاشی و یا تجزیه کشور بشه حق دخالت ندارن. بنابراین خواستم این رو عرض بکنم که وضعیت ایران با این شرایطی که دور تا دور ایران هست از یک سو و سیاست‌های داخلی چقدر پیچیده است. و با این مقدماته که میخوام حالا برگردم به اوضاع خود ایران و به حکومت و دولت ایران هشدار داده بشه که در چنین شرایطی که دشمن خارجی این طور داره آماده میشه و دوباره سیاست خارجیش رفته روی همون سیاست جورج دبلیو بوش و حتی بدتر از اوباما که در همین هفته که گذشت این سیاست ها را اعلام کردند، چقدر باید این حکومت و این دولت هر دو که دست در دست هم دارن واقعا مردم ایران رو سرکوب می کنن، باید هشدار بهشون داد که دست از این سرکوب ها بردارید، دست از این سیاست های ضد انسانی علیه مردم بردارید. بنابراین برمیگردم حالا دوباره میخوام همینطور که قول دادم بقیه مقاله‌ای که آقای محمد مالجو نوشته در بشرا در آخر در واقع مقاله یک سلسله پیشنهادات داره و بعدش آقای ابوالفضل قدیانی در بیانیه‌ای که داده یک سلسله پیشنهادات کاملا مشخص داده و بعد اونهایی که مال بیانیه جمعی از نمایندگان ادوار مجلس که در حقیقت آقای عرشبت یوسفی اشتبری باشه و آقای سلامتیان و اینا که قبلا خودشون با حکومت بودن و در مجلس بودن، یک سلسله پیشنهادات هست که در این اوضاع بغایت پیچیده و خطرناکی که دور تا دور کشور ما رو گرفته و کشور ما رو مورد مخاطره قرار داد و با نهایت تأسف باید گفت که اگر در عراق یه احمد چلبی بود، ما ده ها و صد ها احمد چلبی ایرانی داریم، چه در خارج و چه حتی در داخل. باید این حکومت و این دولت باید بهش هشدار داد که دست بردارید از این سیاست ها. بنابراین من با بقیه مقاله آقای محمد مالجو ادامه میدم تا برسیم به پیشنهادات دیگری و عزیزان به یاد بیارن که من قبلا از آقای حبیب الله پیمان، آقای حاجی جوادی، آقای محمد ملکی، تمام اینها برای ایران دل می سوزونم، پیشنهاد می دم اصلاح طلبا که ما رو از سوریایی شدن و از لیبیایی شدن می ترسونن، به نظر من نه تنها این خدمتی به مردم ایران نیست بلکه خیانتی به مردم ایرانه. مردم حق دارن که حقشون رو از این دولت و از این حکومت بخوان، حق دارن که مقاومت مدنی بکنن، حق دارن که دست به اعتراض بزنن و ما با تمام قوا بر خلاف اصلاح طلب، بر خلاف ملی مذهبی که مردم رو میترسونن، باید بهشون بگیم که اگر بخواد ایران جان سالم به در ببره، این تغییرات باید به دست مردم انجام بشه و اگر دولت و حکومت عقب نشینی نکنن، سرنوشت ایران فوق العاده وخیمتر از حالا خواهد بود. بنابراین این پیشنهادات رو من میخوام مطرح بکنم. میگه که خبرنگار ازش میپرسه به روند بی‌نواتر شدن مردم اشاره کردی. دلایل این اتفاق اونطور که میگویید تدریجی به طی دهه ها هم باشته شده، پس چرا بسیاری را غافلگیر کرده است؟ چه دلیلی باعث شنیده نشدن صدای معترضان شده بود؟ جواب: من و امثال من مدت های مدیدی است که نه فقط این صدا رو، یعنی صدای مردم رو میشنویم، بلکه حامل آن نیز هستیم که بارها در صحبت همون ما گفتیم. اما سیاست گذاران و کلیت نظام سیاسی ما این صدا را نشنیدم. آن همچون فقط دو صدای متمایز دیگر در گوشهایشان تنین داشت. ایشان دقت بکنن که این دو صدا چی هستند و این سیاست هایی که پیاده شده نتیجه چیه. یک صدا که از پایان جنگ، یکی متوجه دولته، یکی متوجه حکومته. یک صدا که از پایان جنگ تا به امروز همواره تنین داشته این بوده که موتور رشد و توسعه اقتصادی در ایران همون مجموعه صاحبان کسب و کار در بخش خصوصی هستن، سرمایه‌دارای خصوصی. بر طبق این صدا اگه واقعا سرمایه‌دارای ملی و واقعا کارآفرین باشن اوکی، نیستن. اینا در واقع سرمایه بردارن نه سرمایه گذار. بر طبق این صدا اگر وضع بخش خصوصی بهتر شود، وضع طبقات فرودستر نیز در دراز مدت بهتر خواهد شد. این همون trickle down یعنی فروریزش، یعنی اگه بالایی ها وضعشون بهتر بشه نشت میکنه بیاد پایین، پایینی هم وضعشون بهتر میشه. همون سیاستیه که در زمان ریگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و مکتب شیکاگو. حالا چطور باید وضع طبقات فرودستر بهتر یابد؟ از طریق بدتر شدن وضع طبقات فرودستر، یعنی فشار رو موضوع مزایای کارگرها، برداشتن به حساب خدمات اجتماعی، یعنی مردم را فقیرتر کردن، که اینا را هفته گذشته من باش کردم. در کوتاه مدت و میان مدت مردم اگه طبقات پایین یعنی اکثریت عظیم جامعه فقیرتر بشن و بالایی‌ها فر بهتر شدن، منویات این صدا در سالهای پس از جنگ به اجرا گذاشته شد توسط آقای هاشمی رفسنجانی، تعدیل ساختاری. اتفاقی که در عمل افتاد این بود که وضع طبقات فرادستر از لحاظ اقتصادی طبقات فرادستر بالایا از لحاظ اقتصادی بسیار بهتر شد، اما ثروتی که به زیان اکثریت در دستانشون متمرکز شد در اثر غارت پایینی ها عمدتاً یا به سمت خارج از ایران هدایت شد و یا در خود ایران به سمت فعالیت های نامولد، ساختمونسازی، رفتن توی استاک مارکت، هر چقدر که سافت بازی و غیره و غیره. عمدتاً یا به وضع طبقات فرودستر که در کوتاه مدت و وخامت یافته بود فقر گسترش پیدا کرد، در دراز مدت وخامت شدیدتر یا به جای اینکه بهتر بشه. این پروژه شکست خورده، این پروژه شکست خورده است که شکست آن در همون دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تجلی تاریخی پیدا کرد که باعث شد ما میدونیم در چندین شهر مردم دست به اعتراض شد. اما در دولت فعلی، حالا ببینید این فرقی داره با دولت‌های دیگه، اما در دولت فعلی بعد از گذر 20 اندی سال کماکن با قوت از آن دفاع می شود که صحبتش کردیم، تئوریزش کردن همین روحانی تو کتابش و اونایی که باش این کتاب رو نوشتن. این صدای اول بود که حکام در حقیقت در گوششون تنین انداخت. صدای دوم که همواره در گوش هیئت حاکمه ما تنین دارد و باعث نشنیدن صدای دیماه 96 تا قبل از این تاریخ شده است، این است که نظام سیاسی ما، یعنی در راجب حکومت حالا صحبت میکنه، اصولگراها، بیت ولایت، شورای نگهبان، آخوندا، نظام سیاسی ما خواستهایی دارد، هم در سطح ملی برای گسترش اسلام عزیز شیعه، در قبال نحوه زیست شهروندان، زیر حجاب بردن بچه ها را از کوچکی بچه مسلمون بار آوردن، و هم در بیرون از مرزهای ملی در زمینه نوع آرایش قدرت و سهم ایران از قدرت در سطوح گوناگون منطقه‌ای و جهانی. که این جالبه نکتش، که آیا حکومت ایران فرزند دخالتش در لبنان، اشاعته در سوریه، فقط برای گسترش قدرت و نفوذشه، یا در این حال خطراتی هم متوجه هستی و تمامیت ارضی کشور ما هست؟ علت این که من در مقدمه صحبت کردم درسته، اینا دنباله همون سیاست خمینی که در حقیقت حکومت اسلامی و تسلط بر نه تنها بازار نجف، بازار کربلا، سامره و سایر بقاع متبرکه، درسته همه اینا هست، ولی در این حال برای تمامیت ارضی ما هم آیا اینا فایده داره یا نداره؟ فوق العاده این مسئله مهمه و پیچیدگی قضیه در اینه که آیا فقط برای به اصطلاح گسترش بهشان نفوذه؟ فرضاً بعضیا مثلا حتی اونایی که چپ هستن شرکت به اصطلاح فدراسیون روسیه در واقع در سوریه به دعوت دولت سوریه رو میگن که این هم یک کشور امپریالیستیه، هم امریکا امپریالیسته هم روسیه امپریالیست. خب آدم به اینا چی بگه؟ دوباره میخواد امپراتوری نمام روسیه رو چیز بکنه، یا اینکه واقعا برای اینه که جلوگیری بکنه از اینکه به سرنوشت عراق و افغانستان و لیبی و سومالی و اینا بش هست، یعنی ایچه نف هی این کشورها رو شما بری امریکا بره بندازه، در یه جایی باید جلوش گرفته بشه. آیا اونایی که میگن که به اصطلاح میخواد دوباره به اصطلاح پوتین نفوذ خودش رو و امپراتوریش رو چیز بکنه به فرقی نداره؟ خب حالا پوتین اومد و تمام این تروریست ها رو در واقع در شکستش رو نقشه اساسی بازی کرد و داره نیروهاش رو بیرون میکشه، لااقل بخشش رو میگه. امریکا چی؟ کسی دعوتش کرده اونجا؟ آیا طبق سازمان ملل و شورای امنیت حق داره اونجا باشه؟ بنابراین اینا رو هم باید در نظر بگیریم. تحقق این خواستات در گروه خرج کردن منابع مالی، همینه که مردم در حقیقت میگن فلسطین رو ولش کن، فکری به حال ما کن، اینه داره صحبتشو میکنه. این منابع مالی گسترده که در واقع یا برای گسترش سازوکارهای حکمرانی درون مرزها که شما 5 تریلیون دلار به حوزه علمی قم بدی، یا برای تقویت دستگاه دیپلماسی کشور در بیرون، کمک به کشورها برای به اصطلاح تبلیغات مذهبی شیعه در برابر اهل تسنن و غیره و غیره صرف می شود، جا را برای اجاره وظایفی که قانون اساسی بر دولت بر دوش دولت گذاشته تعیین می کند. بنابراین اینا را هم محمد مالجو مطرح می کنه که برای این چیزهای سیاست خارجیش در واقع جمهوری اسلامی و سیاست‌های ضد انسانی و ارتجاعیش در داخل چه بودجه‌های عظیمی رو مصرف می‌کنه و در نتیجه که حالا باید دید، این رو باید دید که در واقع کل اینا برای به اصطلاح از بین بردن و یا تضعیف اقتصاد ایران نقش اساسی داره یا مسئله فوق العاده عمیق‌تره. دولت‌های بعد از جنگ همواره در اثر انبساط خواستهای نظام سیاسی ما ناگزیر از انقباض بودجه مربوط به تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و بخشهای گوناگون شهروندان شدند. یعنی با صرف این همه پول در این راه در واقع بودجه برای به اصطلاح چیزهای اجتماعی کم خواهد بود. این عقب نشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعیشون اصولاً زندگی طبقات فرودستر را عمیقاً تحت شعاع قرار خود. این هم نوع تأثیرگذاری دومین صدایی است که در گوش حکمرانان ما تنین داشته است. بنابراین یکی راجع به دولته، که در حقیقت در گوششون همون چیزهای بانک جهانی به صندوق بین الملل و مکتب شیکاگو تنین داشته، در حکومت هم و اصولگراها و بیت ولایت از این طریق در واقع. حالا اینا جنبه های اقتصادی قضیه است. بعد وارد جنبه های سیاسی. این دو صدا که یکی در گوش بخشای انتخابی چه انتخابی و دیگری در گوش بخشای انتصابی نظام سیاسی ما تنین داشته، همواره در تالارهای قدرت سیاسی از شنیدن صدای بی صدایان در دهه های اخیر به صدای مردم گوش نکرده. سوال: نظرتون درباره برنامه های اقتصادی دولت برای کاهش تنش چیست؟ از اینجاست که یک سلسله پیشنهادات عملی رو مطرح میکنه. منظورم برنامه هایی است که به اسم برنامه های اصلاحی در بودجه معرفی شدن. اگر قرار است دولت از اشتباهاتش عقب نشینی کند، این اتفاق در چه نقطه هایی بیفته؟ در جواب میگه که اگر دولت به دنبال مهار سرعت رشد این بحران هاست، به گمان من باید چند سوگیری اصلی را در دستور کارخیش قرار دهد که بلا استثناء با سوگیری های تمام دولت های پس از جنگ مغایرت دارد. یعنی در واقع سیاست ها رو از نظر اقتصادی دولت باید کاملا عوض بکنه. خطابش به دولت: یکم، توقف سازوکارهای سلب مالکیت از توده ها. در واقع هفته گذشته اون بخش از مقاله رو من خوندم، مصاحبه رو خوندم، که در واقع نشون میداد که چطور سلب مالکیت میشه، چه بر سر کارگرها میره، چه بر سر کل مردم میره با این سیاست های ضد انسانیشون، بر سر محیط زیست میره، بر سر آلودگی هوا در تهران و شهرستان ها میره و غیره و غیره. مشخصا اشاره هم به سیاست های ذیل است. توقف سیاست خصوصی سازی ها، یعنی در واقع غارت و چپاول شرکت های ملی. انحلال قسمت های رصد شده بخش غیر متشکل بازار پولی. مال باختگان علیه چی تظاهرات کردن؟ که زیر نظر بانک مرکزی نیستن و در خلق نقدینگی که یکی از دلایل تورم هستش و ایجاد تورم بسیار مؤثرند، حرکت به سمت ملی سازی بانک ها و سایر نهادهای پولی، مبارزه با فساد اقتصادی در بدنه دولت، چه خود بدنه دولت چه دزدی های عظیمی میکنن و چه حقوق های سرسام آوری میگیرن، تغییر الگوی توزیع تسهیلات در شبکه بانکی به نفع نیروهای مولد و نیز به نفع نیازهای اجتماعی طبقات فرودستر، تغییر الگوی مالیات ستانی، تمام اینا تک به تکشون قابل انجامه. مالیات ستانی از رهگذر هست مالیات بر مصرف که مال مردمه، کسی که جنس میخره مالیات ازش میگیرن مثل همینجا، و بست مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد و لغو معافیت های مالیاتی بخش های شبه دولتی بنیادها رو داره میگه، آستان قدس رجبی رو داره میگه و غیره و غیره، و استفاده از ظرفیت های موجود برای کاهش ابعاد وسیع فرار مالیاتی، تغییر الگوی توزیع مخارج دولت به نفع خدمات اجتماعی، در حالی که اینا دائم دولت رو کوچک میکنن، خدمات دولتی رو میزنن و اون وقت خرج حوزه علمیه قوم و تمام عرصبتی این مفتخورا و زالوها که خون مردم رو میمکن و به زیان سازوکارهای حسنانی عرصبت که و به زیان سازوکارهای به نفع خدمات اجتماعی و به زیان سازوکارهای حکمرانی، یعنی این همه خرج به اصطلاح سرکوب نکنی، به مردم برسی. تغییر الگوی تعرفه گیری ها و عوارض گیری ها به زیان نیروهای نامولد و به نفع نیروهای مولد و طبقات فرودستر اجتماعی. توقف انواع زمینخاری ها، تشریح مقررات حاکم بر تغییر کاربری اراضی برای صیانت از محیط زیست، که این همه زمینخاری میشه. کالایی زدایی از خدمات اجتماعی، آموزش، پزشکی مردم. یکی از فامیلای بسیار بسیار نزدیک خود من که در بیمارستان بوده، شبی 4 میلیون تومان. موقعی که اینو به من گفتن، من گفتم مردم دارن چی کار میکنن؟ شبی 4 میلیون تومان برای خوابیدن توی یه بیمارستان. و توقف هرچه سریعتر تراکم فروشی شهرداری ها برای این برج ها در تمام شهرهای بزرگ. اینا همه یعنی توقف انواع سازوکارهای سلب مالکیت از توده ها. دوم، تحقق دیگرگونی ها در بازار کار. اینا رو یکی توضیح داد که این بیماری های اجتماعی در اثر چی به وجود اومده. سلب مالکیت از توده های مردم یکیش بود، یکی هم خود تضاد بین کار و سرمایه که واقعا چه ضربات به نیروی کار و کارگران میزنن. مشخصا اشارم به سیاست های زیره: دائمی سازی قراردادهای کاری. شما موقعی که تضمین شغلی به وجود بیاری، فقط در اون زمانی که کارگر میتونه با دل و جان کار بکنه. موقعی که موقتیش بکنی، پیمانیش بکنی، دائم در حال ناراحتی روحی نیست. در زمینه مشاغلی که ماهیت دائمی داره، انحلال شرکت‌های پیمانکاری، پیمانکاری تامین نیروی انسانی که واقعا ضد انسان، واقعا که هم به زیان کارفرمایانه، کارفرمایان مستقیم عمل میکنند، و هم به زیان نیروهای کار. شمولیت مجدد قانون کار که آقای روحانی به کابینش هدفشون اصلا نابود کردن قانون کاره. برای تمام نیروهای کار که تابعیت ملی و یا حق اجازه کار در واحد ملی دارن، عزم جزم دولت برای اشتغال زایی مستقیم خود دولت. ببینید در زمان فرانکلین روزولت که طبق قوانین در واقع جان مینارد کینز نیو دیل رو پیاده کرد و خود دولت، چه کارهایی به وجود آورد، چه پلهایی ساخته شد، چه کانالهایی درست شد، چه سیستم آبیاری در همین کالیفرنیا به وجود اومده، که واقعا این کشور رو چقدر پیش برد و چطور بیکاری رو تا حد زیادی از بین برد، که البته بعد جنگ دوم جهانی بیکاری رو از بین برد، ولی عمل کرد. واقعا جزم دولت برای اشتغال زایی مستقیم به دست خودش، و نه صرفا تمهید زمینه های لازم برای اشتغال زایی بخش خصوصی. حرکت به سمت تعاونی های نیروهای کار که توی قانون اساسی هم هست. صدور اجازه برای تشکلیابی نیروهای کار. این طور سندیکا رو سرکوب نکنیم. بذارید سندیکا درست بکنن. بذارید کارگرها واقعا اتحادیه های خودشون رو به وجود بیارن. مستقل از دولت، یعنی اتحادیه های آزاد و کار و هم آزاد از دولت و هم از کارفرما. و بنابراین تغییر بنیادی در فصل ششم قانون کار و توقف برخوردهای غیر حقوقی به تشکلیابی که هرچه قانون که گرچه قانون نیستن، اما ممنوعیت این نیست در قانون برایشان در نظر گرفته نشده. یعنی در واقع سندیکاها عزیزان ببینن در همین کشورهایی که این طور سندیکاها رو لطمه میزنن چه ضربات اجتماعی به مردم بیخوره. در همین امریکا که فرضاً 50 سال پیش بیش از 30 یا نزدیک 40% از کارگرا در سندیکاها بودن، الان 10%. علت این که به ترامپ رأی دادن چی بوده؟ به خاطر این که خرد و متلاشی کردن سندیکاها رو و کارگرا رو به خاک سیاه نشوندن. اینا تجربه شده هم در امریکا، هم در اروپا، هم در یونان، هم در جاهای دیگه. سوم، از سوی تلاش باید برای بست نوعی از حقوق مالکیت که در تمام سالهای پس از جنگ به آن بی‌التفاتی شده، یعنی از زمان هاشمی رفسنجانی، یعنی حقوق مالکیت تعاونی، و از سوی دیگر کاهش سرعت رشد سه نوع دیگر از حقوق مالکیت بر ظرفیت های محیط زیست که در تمام سالهای پس از جنگ به طرزی شتابناک منبسط شدن. که صحبتش رو کردیم چطور محیط زیست رو به نابودی کشیدن. چهارم، تغییر توازن قوا میان نیروهای مولد و نامولد در محل کار به زیان دومی ها، یعنی اونایی که نامولدن، که توضیح داد چطور اونایی که نامولدن تسلط به کار دارن و نه واقعا اونایی که کار میکنن و مولدن، هم در بخش خصوصی و هم در بخش های دولتی و شبه دولتی، آن هم از طریق تلاش برای تأسیس محل کار مشارکتی و تعاونی های نیروهای کار. تمام اینها قابل انجامه. دولت اگر بخواد مردمی بشه یعنی چه؟ یعنی انجام همین چیزا. پنجم، تضعیف سرمایه تجاری. صحبتش رو من کردم که فرشن موقعی که یه شمش اینا در مجله کاملا به اسلام منعکس شده بود که فرضاً یه شمش آلومینیوم که وارد ایران میشه چه بر سرش میره. سرمایه تجاری، سرمایه تجاری حاکم بر کشور ماست که دروازه های کشور باید بروش باز باشه، مناطق هر شبت که آزاد، چه در کردستان، چه در کرمانشاه، هر شبت که چه در هر شبت که نه تنها در جزایر قشم و کیش و امثاله هم، بلکه در منطقه چاهبهار و امثاله هم. تضعیف سرمایه تجاری به نفع تولید کنندگان داخلی و تقویت تعاونی های مصرف و یاری رسانی به تأسیس فدراسیون هایی از نوع تعاونی ها در سطح ملی و کمک رسانی صادرات غیر نفتی. ششم، مجموعه سیاست هایی که به تضعیف سرمایه برداران از اقتصاد ملی می انجامند و نه سرمایه گذاران و یا اونایی که واقعا کار به وجود میارن، مولدن، مشخصا از سیاست های زیر سخن میگوییم. بازنگری در اهداف دستگاه دیپلماسی کشور، اینا نکتهش مهمه. در واقع خونریزی از کشور داره به چه شکلی صورت میگیره. ضمن حفظ محیط، حفظ امنیت ملی به گونه ای که ارزبری تحقق خواستهای دیپلماتیک در بیرون از مرزها مهار بشه، که آقایان میرن در سفارتخونه ها، در کنسولگری ها و همینطور ارز خارج میکنن و از این روی یکی از اصلی ترین مجراهای خروج از ارز کشور تنگتر بشه. مقررات گذاری در زمینه فعالیت های اقتصادی اعضای تکنوکراسی دولتی و بستگان درجه اولشون در خارج از کشور و از این رو تلاش برای بستن یکی دیگر از مجراهای خروج سرمایه که به هوای خریدن امنیت سیاسی برای نیروهای تکنوکراتی به زیان توده‌های مردم به وقوع می‌پیوندند. راه ورود خروج در حقیقت ارز از ایران چیه؟ همینا. تلاش برای تأمین سطوح قابل قبول از حقوق مدنی و سیاسی و شهروندی. حالا این برمیگرده به حکومت. تلاش برای تأمین سطوح قابل قبولی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی، یعنی در واقع رعایت فصل سوم از قانون اساسی به قصد ایجاد انگیزه جهت اجتناب اعضای طبقه متوسط از رأی دادن با پاها. اینجاست که صحبت میکنه که چرا هم دانشجوها، هم دانش آموختان، هم تمام تحصیل کرده ها هزار هزار میخوان از کشور خارج بشن، به دلیل شرایط سیاسیه، به دلیل فشارهای مدنیه، به دلیل اینه که مردم رو خفه کردن، زنها رو زیر حجاب بردن، جوانا نمیتونن تکون بخورن، از هر نوع آزادی محروم شدن، در نتیجه تبدیل به یه جهنم کردن. همه میخوان در برن، خیال میکنن اینجا بهشته و نسبت به اونجا مسلمه که. و مهاجرت از کشور که هنگام عزیمت به ناگزیر سرمایه های خرد خودشان را، هر کسی که میاد بیرون خوبه چند هزار دلار، چند گادنوز به قول معروف خدا داند که چقدر خارج می که نیست با خود میبرن. یکی از راه های خروج فقط مسئله سرمایه خردشون نیست، اینا مغزهای کشورن، یعنی در واقع سرمایه های مادی و معنوی. کاهش درجه تحرک سرمایه های کلان متعلق به صاحبان کسب و کارهای بزرگ مقیاس که به هوای تأمین منافع شخصیشان از اصلی ترین کارگزاران فرار سرمایه از کشور هستن. جلوی اینا باید گرفته بشه. تمام اینها قابل انجامه. به نظر من ممکنه، حالا عزیزان امیدوارم که اینا رو تمام من میخونم خسته نشن، ولی نشون میده که چه کارهایی باید انجام بده و این پیغام باید به گوش اینها برسه که چه خطراتی متوجه کشورمونه، چه در داخل و چه خارج. سر عقل بیایید، فقط با فشار و سرکوب نمیتونید. حالا صحبتشو میکن، در واقع که خیال نکنن که حالا این فروکش کرده، از جای دیگه در واقع خودشو ظاهر. سه دسته اخیر از سوگیری هایی که اجمالا محل اشاره هم قرار گرفت هرگز میسر نخواهد شد. نکته مهمه، مگر از طریق برداشتن گام هایی ولو تدریجی از سوی مقصدی غیر مشروط، مشروط ستیزانه. روی سخنش با آخونداست، روی سخنش با سرکوب های قوه قضایی است. در الگوی توزیع قدرت سیاسی، زیرا سرشت دوگانه قدرت سیاسی در ساختار سیاسی ما اصلی ترین علت غلبه نیروهای نامولد کاملا همینطوره. برای اینکه ما میدونیم فرضاً در ابتدای انقلاب هر کسی که به اصطلاح غیر مذهبی بود، هرچی هم کارا بود، هرچی هم دانش داشت، هرچی واقعا مدیریت برداشتن و یه مش ریشو رو به جاشو میگذاشت، یعنی نیروهای نامولد رو. در واقع بحثش اینه که علت این که نیروهای نامولد تسلط دارن بر نیروهای مولد، علت سیاسی داره، یعنی جریانات مذهبی. بنابراین با تأکید میگویم که ما از لحاظ فنی در شرایط بحرانی کنونی میتوانیم سیاست‌های اقتصادی را در پیش بگیریم که سرعت رشد بحران‌های اقتصادی کنونی را مهار بکنند. اما این پروژه اقتصادی ضرورتاً باید با نوعی پروژه سیاسی در زمینه تحول سرشت دوگانه قدرت در ایران تکمیل شود. روی سخنش با در حقیقت حکومته، با بیت ولایته، با دستگاه قضاییه، با سپاه، با بسیج، یعنی نیروهای سرکوبگر. این پروژه اقتصادی ضرورتاً باید با نوعی پروژه سیاسی در زمینه تحول سرشت دوگانه قدرت در ایران تکمیل شود. حالا صحبت خواهم کرد که چطور اینا در عمل باید پیاده بشه. بدون اجرای این برنامه دو قلو با اطمینان خاطر میتوان گفت تجربه دیماه 96 در مقاطعی زمانی که پیشا پیش کسی نمیداند چه هنگام خواهد بود از نو بارها تکرار خواهد شد. آقایان اصولگران، آقای روحانی و غیره و غیره، و احتمالاً هر بار سهمگین‌تر از بار قبلی، جرقه ناآرامی ها و بخش مهمی از نیروی محرکه در حوزه اقتصادی رقم خورد. اما آنچه شعله های ناآرامی ها را دمفزا کرد، درسته که شعارها خیلی اقتصادی بوده، آنچه آن را دمفزا کرد نارضایی از نابرخورداری از حد اقل هایی از حقوق مدنی. زنها حقوق مدنیشون به طور کامل لگدمال شده. جوانا شما ببینید چطور جلوی هر گونه هنر رو، هر گونه آزادی مدنی رو از جوانا گرفتن. به این معنا ناآرامی ها تجلی مجموعه عظیمی از گلمندی های هم اقتصادی و هم سیاسی بوده. آنچه اتفاق افتاد فقط نکته، آنچه اتفاق افتاد فقط محصول عمل کرده دولت 11 و 12 نیست، اما دولت فعلی از این حیث شاخصه که تمام خطاهایی رو که دولت‌های قبلی جدا جدا انجام می‌دادن در خود متراکم و انباشته کرده است. و به این اعتبار دولت‌های 11 و 12 هم در نوع جهت‌گیری اقتصادیشان و هم در نوع سوگیری سیاسیشان اصولاً نقش فراوانی در بروز ناآرامی‌ها داشتن. چرا این موقع بروز کرد؟ در اینکه تراکم پیدا کرده بود و با این بودجه‌ای که اعلام کرد و با این سیاست‌هایی که مردم با این امید رفتن پای صندوق رای، 24 میلیون بهش رای دادن و بعد تو زرد عذاب در اومد. چی ازش هنوز دفاع میکنن؟ اصلاح طلبا. برای همینه که مردم گفتن اصولگرا، اصلاح طلب، کار دیگه تمومه، ما چهره شما را همه رو شناختیم. با تأکید میگویم که ما از لحاظ فنی در شرایط بحرانی کنونی میتوانیم سیاست های اقتصادی را در پیش بگیریم که سرعت رشد بحران های اقتصادی را مهار کنند. پیشنهادات مشخص واقع. اما این پروژه اقتصادی ضرورتاً باید با نوعی پروژه سیاسی در زمینه تحول سرشت دوگانه قدرت ایران قدرت در حقیقت صورت بگیره. آقای قدیانی به نظر من در بیانیش یک سلسله مسائل سیاسی کاملاً مشخص رو مطرح میکنه. همه بیانیه‌اش رو من ندارم، فقط اون بخشایش رو که واقعا لازم ما بهش توجه بکنیم. ایشون میگه که راه حل دشوار است اما شاق و ناممکن نیست. قدم اول آن است که صریح و سلیس با صدای بلند گفته شود، یعنی کاملا رو اعتراضات مردم چهره میذاره که در این مملکت چه فجایعی در حال وقوع است و چه کسی و چه کسانی مقصرن. دقیق مردم باید بیان و اینو بیان بکن. این پاسخ که همه میدانن در مملکت چه میگذرد، مثل آقای اکبر گنجی و آقای تاجزاده و امثالهم، همه ما میدونیم چه میگذرد، مسموع نیست. تا زمزمه به فریاد بدل نشود امیدی نیست که مستبد، ما میدونیم چیو داره میگه، مجبور به شنیدن شود. اگر این زمزمه همگانی فریاد توده های مظلوم شود، باید بشه. قدم دوم، این یه پیشنهاد کاملا مشخصه. قدم دوم، شکست سد نظارت غیر قانونی استصوابی است. نتیجه انتخاباتی که شورای حفظ استبداد دینی، یعنی شورای نگهبان، واقعا شورای حفظ استبداد دینیه، تمام منتقدان را در آن قلقم کرده است. نمایندگان تسلیم و رئیس جمهور تسلیم تر است. نتیجه همین انتخابات رو نگاه کنید که مهندسی شده بود و آقایان چطور مردم رو دعوت کردن به پای صندوق رأی. رئیس جمهور و مجلسی که به جای آن که بار اقتصاد را بر بودجه های نهادهای انتصابی و ارگانهای شوری به سایر خدمه و حشمه استبداد بگذارند، فشار کمرشکن اقتصادی را به گروه این مردم مظلوم می اندازند و در توجیهش آسمان را به ریسمان می بافند، همشون در واقع از وکیلان و وزیرانی که از هزار خانه شورای نگهبان گذشتند، انتظار ایستادگی در برابر مستبد را نمیتوان داشت. از آقای روحانی و امثالهم. شاید بگویید که چگونه باید نظارت استصوابی را مغلوب کرد. راهی وجود ندارد؟ البته که راه حل وجود دارد و آن تحریم فعال انتخاباتی است که در آن کاندیداهای واقعی مردم رد شدن. مثل همین انتخابات، در تمام انتخابات هاشون، هر کسی که کوچکترین مخالفتی با اینا داره و دید مردمی داره بلافاصله رد میشه. پیشنهاد آقای ابوالفضل قدیانی درست عکس اون چیزی که آقای خاتمی، آقای تاجزاده، آقای اکبر گنجی، تمام اصلاح طلبا و ملی مذهبی که مردم رو دائم دعوت میکنن که آره بین این و اون، بین بد و بدتر، باید یکی رو بالاخره. یه ما باید تحریم فعال بکنیم. اگر اصلاح طلبان و تحول خواهان بر سر تحریم همه جانبه توافق کنن، استبداد چاره جز عقب نشینی ندارد، چرا که نیک میداند همین اندک مشروعیت، همین اندک مشروعیت سوریش نیز برباد می رود. در آن صورت اگر واقعا ما این کار رو بکنیم، قدم عظیمی واقعا که واقعا به این حکومت گفته بشه که نظارت استصوابی باید برداشته بشه و به تدریج انتخابات آزاد. ولی هدف نهایی چیه؟ به رأی گذاشتن و رفراندوم بر سر قانون اساسیه. این پیشنهادیه که هم آقای حسین جوادی داره، هم آقای محمد ملکی داره و تمام اونایی که برای ایران دل می‌سوزونن. باید این قانون اساسی به رفراندوم گذاشته بشه، وگرنه ایران روی آرامش به خودش نخواهد دید. در اون صورت قدم بعدی که اصلاح و برگرداندن اصلاح و استقلال قوه قضاییه است، بسیار در دسترس خواهد بود. اینا پیشنهاداتیه که آقای قدیانی میکنه و به نظر من کاملا قابل انجامه. بخشای من از بیانیه جمعی از نمایندگان، تمام اینا را که من مطرح میکنم عزیزان، حالا دوباره من برمیگردم به سیاست خارجی آقای ترامپ و ببینیم که در چه وضعیت خطرناک جهانی قرار داریم ما. برای اینکه ما با یه مار زخم خورده، یعنی با یک امپراتوری در حال افول سر کار داریم. فوق العاده این خطرناکیش. همین هفته به صحبت‌های تیلرسون و به صحبت‌های آقای جیمز ماتیس که یکیشون در دانشگاه استنفورد سخنرانی کرد، یکی دیگرشون هم در دانشگاه جانز هاپکینز، بشریت رو واقعا هر دوشون تهدید میکنن و تهدید کردن و یکی از هدفهاشون کشور ماست. برای اینکه اینا قرار بوده که 5-7 کشور رو از پا در بیارن، 4 تاشو تا حالا از پا در آوردن، مونده ایران و سوریه و لبنان و اینا دست بردار نیستن. هستن چشانی که میگن تسلیم بشین. خب اینا باید گفت شما به عراق نگاه کنید، به افغانستان نگاه کنید، به لیبی نگاه کنید، به سومالی نگاه کنید، به سودان نگاه کنید. اینا بهش شدن؟ نتیجه اینه که ما باید فوق العاده با احتیاط. برای اینکه بعضی از عزیزان فرزند به من پیام دادن که تو میخوایی راه حل به این حکومت نشون بدی، اینا راه حل عرض شود که بغیره بغیره. ما باید در این حال بدونیم که چه خطراتی کشور ما رو، حالا صحبتش رو خواهم کرد. حرکت اعتراضی، این بخشی از بیانیه جمعی از نمایندگان ادوار مجلس، حرکت اعتراضی به شورش ناگهانی برخی شهروندان در بیش از 60 شهر کشور در روزهای میانی دیماه را باید تنها پیش لرزه های از نیروی نهفته تخریبی موجود گسلهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیستی دانست که طی زمان در عمق و بنمایه جامعه ما انباشته شدن. یه چیز شوخی نیست. حکومت و دولت باید بدونن در این نقطه به دلیل توالی و تراکم بحران‌های دامنگیر کشور و وضعیت سیاسی قوام ندارهای حاکم، این گسل‌ها به هم رسیدن. همه اینا جنبش 88 فقط برای رأی بود، یه جنبش سیاسی بود، ولی تمام این گسل‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیستی و آب و وضعیت سیاسی قوا و نهادهای حاکمه، این گسل‌ها به هم با هم افزایی بخشی از نیروی متراکم شده خود را آزاد و به صورت انفجاری در خیابان‌ها به جولان در آوردن. علتش این بوده. بحران‌های منابع آب، مسائل محیط زیستی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری، همون چیزهایی که محمد مالجان هم صحبتشون، 6 ابر چالش پیشاروی کشورن و اون را تا آسانی پرتگاه فروپاشی جلو بردن. بعد میگه که هشدار میدهیم که در صورت عدم مواجهه علمی و کارشناسی و عقلانی با این بحران ها چشماندازی تیر و تار پیش روی ایران خواهد بود. نجات از این بحران ها اصلاحات سیاسی میطلبد. اصلاحات سیاسی، اصلاحاتی که جز با تبلور اراده عمومی از طریق تفاهم ملی و مشارکت همگانی دستیافتنی، بجز اون جز با دستیافتنی نیست. باید با مردم، با نمایندگان زنان، کارگران، دانشجویان، استادان و همه اقشار و طبقات جامعه و فقط از سوی دولتی برآمده از رأی و پشتوانه مردمی قابل انجامه، نه این دولت فعلی. از نظر ما برای تدارک روند برون رفتن از این بحران دامنگیر باید راه را برای مشارکت فعال همه شهروندان در اداره امور کشور هموار شده و تبلور اراده ملی در قالب نهادهای حاکم تجلی یابد و مردم اطمینان یابند که رأیشون کارساز است و غیره و غیره. بنابراین اینا راه حل هاست. ولی من برمیگردم دوباره که چرا ما الان در دنیایی در این زندگی میکنیم و به ویژه واقعا همین هفتهی که گذشت و اینا سیاست های جدید ضد انسانیشون رو اعلام کردن، آدم بیخواب میشه. و همینطور که گفتم یکی از اهدافشون کشور ماست که متلاشیش بکنن، یعنی در واقع برنامه فول spectrum dominance. در واقع امریکا حاضر نیست که دنیای چند قطبی رو که هم پیشنهاد چینه هم روسیه بپذیره و این یک خطر عظیم واقعا ایجاد میکنه. و چون هم در سوریه هم در لبنان و در واقع در یمن هم اینا پیروز نشدن و شکست میخورن و هم در عراق موفق نشدن، حالا یه سیاست فوق العاده جنگجویانه که اعلامش کردم، هم در واقع تیلرسون اعلامش کرد، همینطور که عرض کردم در سخنرانی که داشت، و هم آقای جیمز ماتیس در دانشگاه جانز هاپکینز در حقیقت سیاستهایی رو و پنتاگون یه به اصطلاح فکر میکنم سند 14-15 صفحه‌ای بیرون داده که سیاست نظامی امریکا چه خواهد بود، که با وجود آن که 15% بودجه نظامی رو بردن بالا، بازم میگه که ما آره ارتشمون خیلی ضعیف شده، خیلی چیز شده و ما باید تقویتش بکنیم، بودجه بیشتری میخواییم و غیره و غیره. و اینکه از پیشنهادات خود در واقع ترامپ هم عبارت از اینه که ما باید بمب‌های اتمی کوچولو و قابل کاربرد بسازیم. در یه چنین دنیایی داریم زندگی میکنیم. امپراتوری هایی که در حال افولن فوق العاده خطرناک میشن. حالا عزیزان مقاله‌ای داره آلفرد مکوی که من بارها ازش اینجا در واقع نقل قول کردم، در فکر میکنم Information Clearing House هنوز باشه، که نشون میده این امپراتوری چطور در حال افوله و این چرا فوق‌العاده خطرناکترش میتونه بکنه. عزیزان دقت بکنید که موقعی که صحبت از افول میکنیم یعنی چه؟ اقتصاد امریکا در سال 1960، در واقع زمانی که من خودم در امریکا سفر اولم بودم، 40% از کل اقتصاد جهان رو تشکیل میداد. یک کشور 40% اقتصاد جهان بوده. این زمانی بود که امریکا در واقع نصیب به 70% از کل طلای جهان رو داشت و در مثل کارخانه جهان بود. به 2014 که میرسیم نصف میشه، 22% میشه. چند سال بعدش یعنی 2017 به 15% رسیده. این از یک طرفه، در حالی که ما میدونیم چین در طول همین لااقل از سال 2000 تا الان، در سال 2000 در واقع پنجمین اقتصاد جهان بود و الان تبدیل به دومین اقتصاد جهان شده. بنابراین توازن قدرت داره به هم میخوره و اینه که خطر ایجاد، یعنی ما در واقع شاهد به ناظر جا به جایی قدرت ها هستیم. هستن کسانی بعضی از اینهایی که توی نقد اقتصاد سیاسی قلم میزنن، مثل آقای احمد سیف مقاله نوشته امپریالیسم چین در افریقا داره چیکار میکنه. آدم تعجب میکنه که ایشون اقتصاددانه و اینطور که معلومه در انگلیس هم درس میده، واقعا معنای امپریالیسم رو اینا میفهمن؟ آیا واقعا نقل قولی که اینا از لنین میکنن، لنین مسئلهش فقط صدور سرمایه است؟ ابدا چنین چیزی نیست. امپریالیسم رابطه سلطه و تابعیته، یعنی احتیاج به پایگاه‌های نظامی و تسلط بر هوا و زمین و دریا و زیر دریا داره. باید بره و تجاوز نظامی به کشورهای دیگه بکنه، باید بره و در 60 کشور کودتا بکنه تا نوکرهای خودش رو. سیاست امریکا بعد از جنگ دوم جهانی، این جناب باید بره و کشتن امید رو بخونه که امپریالیسم یعنی چه. کاش این جناب مثل بنده موقعی که هنوز شرکت بریتیش پترولیوم و کارمنداش در آبادان بودن، کاش در آبادان بود و میدید که انگلیسی ها فقط نه تنها یه تکنیسیانش با مهندسای ایرانی چطور رفتار میکنه، مثل یه نوکر با هندی ها چطور رفتار میکنه، اون وقت میفهمید که امپریالیسم یعنی چه. امپریالیسم فقط صدور سرمایه نیست آقای سیف، امپریالیسم یعنی رابطه سلطه و تابعیت، یعنی تجاوز نظامی به کشورهای دیگه، یعنی رفتن به اشغال کشورهای دیگه. چین کشوریه که خودش قربانی امپریالیسم بوده و الان کوشش میکنه که به کشورهای افریقایی کمک بکنه. نمیره اونجا مثل افریکام مثل فرانسه یا مثل امریکا فقط پایگاه نظامی درست بکنه و سرکوبشون بکنه از طریق نیروهای نظامی. پل میسازه، دبستان میسازه، دبیرستان میسازه، ارتباطی استادیوم ورزشی میسازه، راه آهن میسازه. به شیوه رفتار چینی ها رو با افریقایی ها زندگی میکنه، دکون بقالی اونجا برپا میکنه. آره منافع اقتصادی براش داره، میخواد مواد خام اونجا رو، ولی این امپریالیسم؟ اگه اینطور سوئد هم که سرمایه گذاری میکنه در چندین کشور، این کشور امپریالیستیه. اینا به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که چین بنابراین داره میاد و جاده ابریشم رو میسازه که به 60 کشور میخواد در واقع به همدیگه وصلشون بکنه و از نظر اقتصادی اینا رو پیش ببره. این یه سیاست امپریالیستی نیست. آره نیمه سرمایه داریه که من اینجا چندین هفته راجع به اقتصاد چین که نرسیدم ادامه بدم، ادامه داشته درسته و در حقیقت هنوز که هنوزه تضاد طبقاتی در اونجا وجود داره. منتها هم چین و هم روسیه خواهان جهان چند قطبی هم، خواهان حق حاکمیت کشور هم، خواهان اینه که از نظر اقتصادی جهان پیش بره و نه تسلط یه نیروی نظامی امنیتی بر کل جهان و در واقع هر کشوری که ازش تابعیت نکنه باید برن یا از نظر در واقع سیاسی کودتا بکنن و اون حکومت رو از پا در بیارن یا تجاوز نظامی بکنن که الان در واقع در سوریه، آیا امپریالیسم اینه که میاد و یک سوم خاک سوریه رو اشغال میکنه؟ میخواستم این رو عرض بکنم که امریکا در واقع یک امپراتوری فقط اون تنها نیست. من یک سلسله آمار برای عزیزان که در خود امریکا چی داره میگذره از Defiant Living، اینو من شماره به اسم مجله است از دسامبر 2000. داروهای مخدر در 2014 245 میلیون نسخه مواد مخدر پیچیده شده در امریکا، آپیوید. شمار مرگ و میر توسط این داروها از 30,000 نفر در 2005 به 64,000 در 2016 افزایش یافته. مواد مخدر چرا؟ برای همین بیماری‌های اجتماعی. الکل طبق آمار جاما Journal of American Medical Association که در حقیقت مجله اصلی پزشکیه، از 2003 تا 2013 میزان مشروبکاری 11% افزایش. چرا مردم مشروبکاری؟ بیماری های روانی در سال 2015 18% از افراد بالغ کشور دچار نوعی بیماری روانی بودن. علتش چیه؟ علتش آشکار چیه؟ از عرض شود که چاقی از 1990 تا 2016 درصد متوسط چاقی از 11.1% به 29.8% افزوده شده. عرض شود که اگر آنهایی رو که اضافه وزن دارن به آنها اضافه کنیم، از هر 3 نفر یه نفر شامل این مشکل خواب. طبق گزارش CDC یعنی به استراتیج مسئله پزشکیه، 50 تا 70 میلیون امریکایی مشکل خواب دارن. میخوام از نظر داخلی عرض بکنم و اون وقت تجاوزات خارجیشون رو که در واقع این امپراتوری در حال افول چنگ و دندان نشون میده. یعنی فقط ایران از نظر داخلی نیست که ما باید توجه بکنیم و به حکومت و دولت هشدار بدیم متوجه سیاست های فوق العاده خطرناک اینا هم باید باشیم. وقت من تمام مصطفی، خیلی ممنون عزیز. عرض شود که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد هم میره به دانشجو تیوی که از اون طریق هر شبه که عزیزان میتونن به توییتر هم برن و اونجا هم ببینن و بعدش هم به هر شبه که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت خودم هر شبه که میره. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.